انگار افزایش قیمت این 4 دیواری ها اختیاری است.
این دیگه قیمت ملک و خود مالکا دارن تعیین میکنن دیگه، عرف املاک و کارشناسی اصلا رفته کنار.
وزارت مسکن و شهرسازی اعلام کرده که حالا در تهران با 17 میلیون تومان فقط میشود 100 سانتی متر مربع از یک واحد مسکونی را به نام خود سند زد. آن هم بستگی دارد در کدام منطقه و چه ساختمانی. مثلا با این مبلغ فقط میشود چند سانتی متر مربع از این ملک را خرید. گزارش وزارت راه درباره متوسط قیمت مسکن در تهران در اردیبهشت ماه 99 عملا خوشبینانه ترین برآورد است. با وجود خوشبینانه بودن هم اما نسبت به فروردین ماه 1,500,000 تومان در هر متر مربع رشد داشته. اما گویا این تازه آغاز کار است. حسام عقبایی نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک ایران پیش بینی کرده که حداقل تا شهریور ماه روند افزایشی قیمت‌ها ادامه خواهد داشت. او گفته سن امید به خانه‌دار شدن در ایران 45 تا 50 سال است.
بر اساس مرکز آمار ایران از سال 74 تا سال 1394 قیمتش 104 برابر شده در ایران. 104 برابر یعنی بیش از 1000 و چند درصد.
قانون اساسی ایران میگوید تامین مسکن متناسب جزء وظایف دولت است. این قانون دولت را مکلف میکند که برای خانه‌دار شدن هر ایرانی برنامه جامع داشته باشد. اما همین فروردین ماهی که گذشت، رئیس سابق کمیسیون عمران مجلس از کاهش 65 درصدی تولید مسکن طی سالهای اخیر خبر داد. حدود 350 هزار خانه در سال به جای 1 میلیون واحد.
این تولید مسکن وقتی کاهش پیدا میکنه، عملا اشتغال هم کاهش پیدا میکنه، عملا ظرفیت کارخانجات ما هم نمیکنه، عملا تقاضای انباشته شده به وجود میاد و موجب میشه که قیمت مسکن به صورت افزایش گزیخته و نجومی افزایش پیدا بکنه.
اما چه کسی نمیگذارد ایرانی ها به خانه های خودشان بروند؟ وزارت راه بنگاهای اینترنتی را مقصر دانسته و با متهم کردن آنها به دامن زدن به افزایش بهای ملک حتی درج قیمت مسکن در آگهی های آنها را قدغن کرده. اما کارشناسان مسکن میگویند در گرانی مسکن پای ارز و نفت و طلا و بورس در میان است. البته تسهیلات بانکی و قیمت مسائل ساختمانی و طبیعتاً میزان ساخت مسکن هم دستی بر این آتش دارند. این روزها پای ویروس کرونا هم به میان آمده. دولت هم گفته بر اساس قانون بودجه سال 1399 از املاک لوکس بالای 10 میلیارد تومان مالیات دریافت خواهد شد. سالهاست خانه‌دار شدن در ایران برای دهک‌های متوسط و پایین تبدیل به رویایی دوردست شده. اگر در همچنان بر همین پاشته بچرخد، تا پایان سال 99 برای بسیاری از ایرانیان نه تنها خرید ملک که اجاره خانه هم دست نیافتنی تر از همیشه خواهد شد. رویا ملکی، رادیو فردا.
حالی که سینماداران در ایران مشتاق و منتظر بازگشایی کامل سینماها از عید فطر بودند، اما ستاد ملی مبارزه با کرونا مجوز این کار را صادر نکرد. با این وجود و به گفته معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی، یک استثناء برای برخی شهرها در نظر گرفته شده. شهرهایی که وضعیتشان از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا سفید اعلام شده، می توانند سالن‌هایشان را بازگشایی و یا سینمای سیار برپا کنند. البته بازگشایی سالن‌ها نیز باید طبق پروتکل بهداشتی تعیین شده باشد. طبق این دستورات در مقطع بازگشایی و تا اعلام وضعیت سفید قطعی، ظرفیت فروش بلیت برای هر سالن تا سقف 40% مجاز خواهد بود. همچنین چیدمان تماشاچیان برای صندلی‌ها دو در میان بوده و نسبت به ردیف بعدی حالت ضربدری خواهد داشت. تبسنجی تماشاگران ضد عفونی سالن، صندلی‌ها، سرویس‌های بهداشتی و در دسترس بودن مایع ضد عفونی کننده برای مراجعین از دیگر ضوابط بازگشایی سینما هاست. سالن‌های سینما در ایران از نیمه اسفند ماه تعطیل شدند و مسئولین سینمایی بازگشایی کامل را حداقل تا نیمه و یا آخر خرداد ماه منتفی می‌دانند. این در حالی است که سینماداران تلاش‌های بسیاری برای باز کردن سالن‌ها و جلوگیری از افزایش ضرر و زیان ناشی از شیوع کرونا انجام دادند. آنها حتی هفته گذشته نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی نوشتند و در آن از تعطیلی سالن‌های سینما آن هم در حالی که سایر صنوف به فعالیت خود ادامه می‌دهند گلایه کردند. سینماداران می‌گویند با از دست رفتن دو زمان طلایی اکران، عید نوروز و عید فطر، در عمل 40% از فروش سالانه خود را از دست داده و ضرر هنگفت و جبران ناپذیری متحمل شدند. زیانی که وعده کمک 10 میلیون تومانی وزارت ارشاد به سالن‌های سینما به هیچ وجه نمی‌تواند پاسخگوی آن باشد. از سوی دیگر تهیه کنندگان نیز در شرایط اضطراری فعلی به دنبال راهی برای بازگشت سرمایه‌شان هستند. اکران آنلاین به عرصه آثار بر روی چند سامانه اینترنتی پخش فیلم فعلا تنها راه پیش روی تهیه کنندگان است. سازوکاری که پیش قدم آن ابراهیم حاتمی کیا با فیلم خروج بود و پرویز شهبازی هم با فیلم طلا به این شکل از اکران در ایران رسمیت بخشید.
جمع کن چیزاتو بابا، چی کار می‌کنی؟ چرا قبش؟
بودو طبق آماری که تهیه کنندگان این دو فیلم اعلام کرده اند، خروج حدود 2.5 میلیارد و طلا حدود 1.5 میلیارد تومان فروش اینترنتی داشتند. در حالی که در اکران سینمایی تنها حدود 1/3 فروش فیلم به تهیه کننده می‌رسد، در سیستم اکران آنلاین 70% سهم تولید کننده فیلم است. این یعنی خروج می بایست بیش از 5 میلیارد و طلا باید 3 میلیارد تومان در گیشه فروش می کردند تا معادل سود اکران آنلاین به تهیه کنندگان برسد. مهمان خانه نو تازه ترین فیلمی است که روانه اکران آنلاین شده و دو فیلم تیغ و ترمه ساخته کیومرث پوراحمد و کشتارگاه به کارگردانی عباس امینی نیز از این هفته بدون نمایش در سینماها به صورت آنلاین به نمایش عمومی در می آید.
تو که هنوز اینجایی امو زفر زفر شها.
طرح سینما ماشین یا همان درایوین سینما دیگر راه پیش روی تهیه کنندگان برای نمایش آثارشان است. طرحی که با نمایش فیلم خروج در پارکینگ برج میلاد آغاز شد و این روزها مخاطبان سینما می توانند با خودروی شخصی به تماشای فیلم سینمایی جهان با من برقص به کارگردانی سروش صحت بروند. این طرح این روزها در آمریکا و بسیاری دیگر از کشورها رواج یافته، تنها راه تجربه تماشای دست جمعی فیلم بر روی پرده بزرگ در دوران شیوع کرونا است. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
ترافیک جاده تهران شمال، چیزی که دل مردم استانهای شمالی ایران و البته مسئولان بهداشتی کشور را می‌لرزاند. و این هم مردم در ساحل، مسلماً نه در ایران. اینجا ساحل برایتون، شهری در جنوب بریتانیا است، یکی از کشورهایی که بدترین وضع همه‌گیری کرونا در جهان را دارد، ولی انگار فرقی نمی‌کند در ایران یا بریتانیا و یا هر جای دیگر جهان زندگی کنید. خیلی ها به خیال اینکه دیگر کرونا محو شده است، توصیه‌های بهداشتی را جدی نمی‌گیرند.
بزرگترین نگرانی ما این است که با عدم رعایت فاصله گذاری، عدم رعایت پروتکل ها، دوباره گرفتار پیک های از بیماری در کشور بشیم. به همین دلیل من از مردم عزیزم خواهش میکنم که واقعا این تعطیلات عید فطر رو هم مثل بقیه همراهی هایی که با مجموعه دولت و وزارت بهداشت کردن با آن رعایت کنن، سفر نرن. قطعا سفرهای جدید یعنی ابتلاء جدید.
نگاهی به آمارها نشان میداد نگرانی وزیر بهداشت ایران جدی است و آنچه کارشناسان موج دوم همگیری کرونا مینامند ظاهرا شروع شده است. این نمودار نشانگر تعداد مبتلایان به کرونا از 3 بهمن ماه 1398 تا 2 خرداد 99 در ایران است که خبرگزاری دولتی ایرنا منتشر کرده. بر اساس این نمودار بالاترین میزان ابتلا روز 11 فروردین 99 رخ داده، 3186 نفر. اگر میانگین ابتلا را 1593 نفر در نظر بگیریم که روز 28 فروردین رخ داده، متوجه می‌شویم اگرچه در 13 اردیبهشت تعداد ابتلا به حداقل رسیده، اما دوباره تعداد مبتلایان رشد و از خط میانگین عبور کرده و در دوم خرداد به 2311 نفر رسیده است. اگر این روند صعودی ادامه پیدا کند، می‌توان به طور قطع گفت موج دوم همه‌گیری شروع شده. نمودار لوگاریتمی تعداد قربانیان نشان می‌دهد اگرچه شیب این نمودار کاهش پیدا کرده و شرایط بحرانی را پشت سر گذاشته، اما همچنان شیب ملایم رو به بالا دارد. نباید فراموش کرد این آمار رسمی از طرف دولت‌ها ارائه می‌شود و ممکن است تعدیل شده باشند. این هم آمار تعداد مبتلایان در بریتانیا که سواحلش را دیدیم. همانطوری که در تصویر دیده می‌شود، شیب رو به پایین است و آن افزایش تعداد مبتلایان مشابه ایران دیده نمی‌شود. یعنی ممکن است موج دوم شروع نشده باشد. نمودار لوگاریتمی تعداد فوتی‌ها نشان می‌دهد این کشور به تازگی از بحران ناشی از کووید 19 بیرون آمده. نگاهی به نمودار آمریکا که بیشترین میزان ابتلا در جهان را دارد نشان می‌دهد کاهش تعداد مبتلایان محسوس نیست. یعنی حتی موج اول همه‌گیری هنوز وارد مرحله کاهشی مشخصی نشده. نمودار لوگاریتمی تعداد مرگ هم نشان می‌دهد شیب به طور ملایم رو به بالاست. اما در روسیه که دومین کشور از نظر تعداد مبتلایان است، نمودار نشان می‌دهد وضع حتی از آمریکا هم بدتر است و به تازگی اوج میزان ابتلا را رد کرده است. نمودار لوگاریتمی تعداد مرگ در روسیه نشان می‌دهد وضع این کشور از همه وخیم‌تر است و در دوران بحران به سر می‌برد. موضوعی که مسئولان روسیه هم تایید می‌کنند.
مرگ و میر به طور قابل توجهی در این ماه افزایش خواهد داشت.
اینجا هم اسپانیا است که وضعیت دشواری را پشت سر گذاشته، اما مردم دیگر به خیابان ها آمدند. کارشناسان نگرانند موج دوم حتی خطرناکتر هم باشد.
اگر بیرون رفتن از خانه را شروع کنیم و توصیه ها را هم رعایت نکنیم، احتمالاً شاهد بازگشت همه‌گیری خواهیم بود که ما را در وضعیت بدی گرفتار می کند. برای اینکه هنوز از بیماران موج اول خلاص نشده ایم و بیمارستان ها آرام آرام به شرایط عادی برمی گردند. هنوز بیماران کرونایی و بیماران دیگر تخت های بیمارستان ها را پر کرده اند. اگر موج دوم رخ دهد به خانه اول برمی گردیم و جایی برای بیماران جدید نخواهیم داشت. باید بیماران عادی را مرخص کنیم که اوضاع بدی پیش می آورد.
نگاهی به نمودار مبتلایان در اسپانیا، ایتالیا، کره جنوبی و ایران که از جمله اولین کشورهای درگیر همه‌گیری کووید 19 هستند نشان می‌دهد فقط در ایران شیب تعداد مبتلایان دوباره صعودی شده است. شاید ایران از اولین کشورهایی باشد که موج دوم همه‌گیری را هم تجربه کند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
فضانوردان ناسا بعد از حدود یک هفته از خاک آمریکا به مدار زمین می روند. ناسا بعد از کنار گذاشتن شاتل‌هایش در سال 2011 میلادی، فضانوردانش را با فضاپیمای سایوز روسیه و از خاک قزاقستان به فضا می‌فرستاد. حالا شرکت آمریکایی اسپیس اکس قرار است در 27 ماه مه دو فضانورد را با موشک فالکون 9 به ایستگاه فضایی بین‌المللی برساند. این پرواز از مرکز فضایی کندی انجام می‌شود. از سال 1961 تا کنون سفرهای فضایی با سرنشین تنها از 3 کشور روسیه، آمریکا و چین انجام شده است. در 9 سال گذشته از ایستگاه‌های پرتاب کیپ کاناورال و مرکز فضایی کندی که پروازهای تاریخ‌سازی مانند آتلانتیس و آپولو 11 را تجربه کرده بودند، تنها برای مأموریت‌های باری و رباتیک استفاده شده است. شرکت خصوصی آمریکایی حمل و نقل فضایی اسپیس اکس وظیفه پرتاب دو فضانورد را به ایستگاه فضایی بین‌المللی بر عهده دارد. اسپیس اکس همچنین اولین شرکت خصوصی است که در سال 2012 موفق به فرستادن یک فضاپیمای تجاری برای حمل بار به ایستگاه فضایی بین‌المللی شد.
این شرکت‌های آمریکایی که به نوبه خود پیشگام و پیشکسوت هستند، سیستم‌های جدیدی تهیه می‌کنند تا فضانوردان ما رو، مردان و زنان حاضر در این اتاق رو به مدار زمین ببرند.
شرکت اسپیس اکس به مدیریت ایلان ماسک فضاپیمای دراگون را تولید کرده است که قابلیت حمل 7 سرنشین را دارد. پیشتر این شرکت برای فرستادن محموله‌های باری به ایستگاه فضایی از نسخه اول فضاپیمای دراگون استفاده کرده است.
همگی به هاتورن خوش آمدید. مرکز تکنولوژی‌های اکتشافات فضایی. ما اینجا جمع شدیم که از دراگون 2 پرده برداری کنیم. دراگون 1 بالای سر شما قرار داره.
شرکت اسپیس اکس اولین پرواز آزمایشی خود را با یک فضاپیما با قابلیت حمل سرنشین در سال گذشته با موفقیت انجام داد. در این پرواز فضاپیمای جدید بدون سرنشین به ایستگاه فضایی فرستاده شد. با این حال در یکی از آزمایش‌های زمینی در کیپ کاناورال این وسیله تصادفاً از بین رفت و در پی آن سفر فضانوردان به تعویق افتاد.
ببینین، ما واقعا قصد داریم همه مراحل رو تکمیل کنیم، یعنی هر کاری که باید انجام بشه رو انجام بدیم تا نشون بدیم که تا زمانی که ناسا به ما اجازه بده، خب این وسیله قابلیت بردن فضانوردان رو از خاک آمریکا داره.
شرکت بوئینگ هم در تلاش است در برنامه تجاری ناسا فضانورد به فضا بفرستد، اما یک پرواز آزمایشی ناموفق در دسامبر پارسال ضربه بزرگی به این شرکت وارد کرد. در این پرواز بدون سرنشین فضاپیما در مدار نادرستی قرار گرفت و به ایستگاه فضایی نرسید. این فضاپیما همچنین به خاطر مشکلات نرم افزاری دو بار تا مرز نابودی پیش رفت. شرکت بوئینگ قصد دارد پاییز امسال این پرواز آزمایشی بدون سرنشین را تکرار کند. بعد از پایان برنامه شاتل، ناسا برای جابجایی محموله‌های باری به شرکت‌های خصوصی روی آورد. شرکت اسپیس اکس که حدود 20 سال پیش تأسیس شد، در سال 2012 با آزمایش فضاپیمای دراگون به عنوان اولین فضاپیمای تجاری باربری تاریخ ساز شد.
ظهر شده و یک نوکشاخ زمینی جنوبی دنبال وعده ناهارش می گردد. این پرنده گوشتخوار بزرگترین گونه از نوکشاخان است و فقط در قاره آفریقا و در مناطق جنوبی آن مانند کنیا و آفریقای جنوبی یافت می شود. حالا خطر انقراض این گونه را تهدید می کند. قد یک نوکشاخ زمینی به 1 متر هم می رسد و می تواند تا 70 سال عمر کند. این پرنده در 16 کشور در جنوب صحرای آفریقا پیدا می شود. محل مناسب زندگی او دشت های گرم، بیشه‌زارها و مراتع است و از حیوانات کوچکی مانند مار و موش تغذیه می کند. پیشنس شیتو برای پروژه نوکشاخ زمینی مابولا کار می کند. او با کمک یک آنتن رادیویی به دنبال نوکشاخ هایی که ردیاب دارن می گردد. به گفته او، خرافات مردم محلی این پرنده ها را در خطر انقراض قرار داده است.
در خرافات محلی این پرنده نشونه بارش بارون یا اومدن تغییراته. اقوام مختلفی که در جنوب صحرای آفریقا زندگی میکنن اعتقاد دارن که اگه این پرنده رو ببینن قرار اتفاقی براشون بیفته. بعضیا باور دارن نوکشاخ ها نشونه از بارون و یا تغییرات آب و هوایی هستن، پس از این پرنده ها محافظت میکنن. این باور برای پرنده ها خیلی خوبه، اما در بعضی از فرهنگ ها اونو نمادی از یه اتفاق بد میدونن و وقتی دیده میشن یا اتفاقی وارد خونه مردم میشن اونا رو میکشن. ما تلاش میکنیم این فرهنگ رو تغییر بدیم و مردم رو تشویق کنیم باور کنن که این پرنده ها نشونه خوبی هستن، مثل نشونه بارش بارون.
در آفریقای جنوبی جمعیت نوکشاخ ها کم شده است و از 70% مناطق محل زندگیشان ناپدید شدند. پروژه نوکشاخ زمینی مابولا از جوجه هایی از لانه رانده شده این پرنده ها مراقبت می کنند. نوکشاخ ها جوجه های ضعیف‌تر را از لانه بیرون می کنند و جوجه هایی را که شانس بیشتری برای زندگی دارند بزرگ می کنند. در حالی که این گونه در خطر انقراض قرار دارد، مراقبت از این جوجه های رها شده به افزایش جمعیت این پرنده کمک می کند. تولید مثل این گونه در هر خانواده معمولاً هر 9 سال یک بار اتفاق می افتد و جوجه های نر هم دیر به سن بلوغ می رسند. گرم شدن هوا نیز جلوی رشد تخم های نوکشاخ را می گیرد.
خب ما برآورد میکنیم که حدود 2000 نوک شاخ بالغ در کشور باقی مونده باشن. امسال برنامه ملی کنترل رو راه انداختیم و اینطور میتونیم ببینیم که کجاها تلاش های محافظتی ما جواب داده. همچنین مناطق مشکل داری رو که پرنده ها به صورت گروهی ازشون ناپدید میشن پیدا میکنیم و روی این مناطق متمرکز میشیم. البته بررسی میکنیم که آیا بیماری نوکسل تو این مکان شیوع پیدا کرده یا مثلا تو بازار طب سنتی پرطرفدار شدن. حالا ما میتونیم سریع واکنش نشون بدیم. با این برنامه روی بیماری ها هم کنترل بیشتری داریم. همه جا رو زیر نظر داریم و با گذشت زمان میتونیم تغییر رو در جمعیت نوک شاخ ها ببینیم.
در این پروژه لانه های مخصوصی برای نوک شاخ ها ساخته و روی درختان با فاصله امنی قرار داده میشود. آنها در این لانه ها از گرمای بیش از حد و شکارچیان در امان هستند. فعالان پروژه نوکشاخ زمینی مابولا به آینده این پرنده امیدوارند. با وجود همه تهدیدها، این پرندگان موجوداتی سازگارند. در نوع تغذیه و محل زندگی خود سختگیر نیستند و سالهاست کنار انسان زندگی می کنند.
گسترش شیوع ویروس کرونا در روسیه تنها چند هفته با اروپا و آمریکا فاصله دارد. حالا شمار مبتلایان در این کشور رو به افزایش است. حتی جواب آزمایش نخست وزیر روسیه میخائیل میشوستین نیز مثبت شده است. بیشتر کادر درمان حتی ساعت‌های بین شیفت‌های کار خود را به اجبار در بیمارستان‌ها و کلینیک‌ها می‌مانند. حالا هتل هایی در سراسر مسکو برای کمک به پزشکان و پرستاران از آنها بدون دریافت پول پذیرایی می کنند. به گفته آژانس توریسم روسیه حدود 5200 نفر از کادر درمانی در این برنامه قرار گرفته اند. در ابتدای شیوع ویروس مقامات روسیه به سرعت مرزها را بسته، از افراد مشکوک تست گرفته و کادر درمانی کشور را بسیج کرده اند. به دنبال این تصمیم دولت پزشکانی مانند یوگنی بالینر که جراح زیبایی است را نیز به مراقبت از بیماران کووید 19 فرستاده است.
الان دو شغل دارم، هم دکتر مراقبت‌های ویژه هستم و هم جراح زیبایی، ولی فعلا زیبایی باید منتظر بمونه، سلامتی مهمتره. واسه همین اومدم به کلینیک KC1 که به شهروندانمون کمک کنم.
بعد از پایان یک شیفت 24 ساعته در کلینیکی مخصوص بیماران کووید 19 بالینر خسته به هتلی در مسکو برمیگردد. هتلی معمولی و ساده که برای این دکتر 37 ساله بهشت کوچکی است. او در ساعت بیکاریش میتواند فیلم ببیند و اسپانیایی یاد بگیرد و دوباره برای شیفت بعدی خود به کلینیک برگردد.
برای ما سرویس رفت و برگشت هم گذاشتن. از تماس ما با مردم به حداقل رسیده. با اینکه همه نکات بهداشتی رو رعایت میکنیم، محل کار ما پرخطره، پس احتمال سرایت ویروس از ما هست. برای جلوگیری از گسترش ویروس تصمیم گرفته شد ما در هتل ساکن بشیم.
اقامت در هتل به خصوص برای کسانی که خارج از شهر زندگی میکنند مناسب است، اما مهمتر از آن با ماندن در هتل کادر درمان از آلوده کردن احتمالی خانواده های خود نیز جلوگیری میکنند. از حدود 400 نفر از کادر درمان در دو هتل در مسکو مجانی پذیرایی می شود. این هتل‌ها متعلق به یکی از ثروتمندترین مردان روسیه، میخائیل گوستریف است. کارمندان هتل و مهمانان موارد بهداشتی را رعایت می‌کنند. آنها از دستکش و محافظ ایمنی صورت استفاده می‌کنند. اتاق‌ها مدام ضد عفونی می‌شود و سیستم تهویه هتل موقتاً خاموش شده است تا از گسترش احتمالی ویروس در هتل جلوگیری شود.
سر کار ما خیلی خسته می‌شیم. اینجا همه شرایط برای استراحت کردن مهیاست. وقتی میریم هتل، غذا می‌خوریم و بعد می‌خوابیم و استراحت می‌کنیم.
فشار بر کادر درمانی روسیه در شیوع ویروس کرونا بیشتر شده است. مشکلاتی هم نظیر کمبود تجهیزات ایمنی به خصوص در شهرهای خارج از مسکو شرایط را سخت‌تر کرده است. گزارش شده است تا کنون حدود 70 نفر از کادر درمان روسیه بر اثر این بیماری جان باخته اند.
سفید و خاکستری برای بازنشستگی آماده‌اند. این دو نهنگ سفید حالا چمدان خود را برای آخرین سفرشان می‌بندند. خانه جدید آنها ایسلند است. این استخر کوچک ایستگاه پایانی آنهاست که در آن آخرین آموزش‌های لازم را می‌بینند. سفید و خاکستری از اینجا به آب‌های محافظت شده در سواحل جنوب ایسلند فرستاده می‌شوند. دو نهنگ سفید قرار بود تابستان گذشته در آبهای ایسلند رها شوند، اما به دلیل هوای نامناسب سفرشان به تعویق افتاد. حالا این دو آخرین سفرشان را در جوان بعد از حدود 10,000 کیلومتر سفر زمینی، آبی و هوایی به پایان می رسانند. این دو نهنگ سفید بیش از 10 سال پیش در آبهای روسیه شکار شده و به آکواریوم چانگ فنگ در شانگهای فروخته شدند. مأموریت جابجایی این نهنگ‌ها وقتی آغاز شد که شرکت معروف بریتانیایی مرلین انترتینمنت این آکواریوم را خریداری کرد. این شرکت برای نجات این نهنگ‌ها با مؤسسه سی لایف تراست همکاری کرد. خانه جدید سفید و خاکستری کوچک آبهای محافظت شده‌ای به مساحت 32,000 متر مربع در خلیج کلتسویک است. دسترسی به این منطقه تنها با قایق‌های مخصوص تماشای نهنگ ممکن است.
ما در تلاشیم که نهنگ‌های سفید دیگری هم که در آکواریوم‌ها نگهداری میشن شناسایی کنیم. اونها رو هم پیش سفید و خاکستری به آب‌های محافظت شده ایسلند می‌بریم. الان بیش از 300 نهنگ سفید در دنیا توی آکواریوم‌ها هستن. ما امیدواریم با این کارمون آینده بهتری براشون بسازیم و نشون بدیم که میشه این موجودات رو به محیط‌های طبیعی‌تر برد.
نهنگ سفید یا همان بلوگا ویل بومی اقیانوس شمالی است. به گفته اتحادیه بین المللی محافظ حیات وحش برآورد می شود حدود 135,000 نهنگ سفید بالغ در آبهای قطب شمال زندگی کنند. رها کردن سفید و خاکستری کوچک قدمی است برای مقابله با زندانی کردن نهنگ ها و دلفین ها. با وجود این جابجایی، مردم همچنان می توانند به دیدن سفید و خاکستری بیایند. آژانس‌های توریستی این منطقه از ایسلند از همین حالا مشغول به جذب توریست هستند.
اینجا یه جزیره کوچیکه و ما امیدواریم با این کار توریست‌های بیشتری جذب کنیم. ما اینجا آتشفشان و طبیعت زیبایی داریم و فکر می‌کنیم اومدن نهنگ‌ها فرصت مناسبیه. فوق‌العاده است. اولین باره که در دنیا همچین کاری انجام میشه و ما خوشحالیم که تونستیم سهمی داشته باشیم.
برآورد می‌شود بیش از 3,000 دلفین، نهنگ سفید و دیگر آبزیان بزرگ سراسر دنیا در آکواریوم ها زندانی هستند. حامیان حیوانات امیدوارند با ساخت مکانهایی مانند آبهای محافظت شده ایسلند جلوی سوء استفاده از این آبزیان را بگیرند و آنها را به زیستگاه طبیعیشان نزدیکتر کنند.
ویروس کرونا نمیتوانید جشن فارغ التحصیلی برپا کنید؟ مشکلی نیست. دانشگاه بی بی تی در توکیو در اواخر ماه مارس با استفاده از ربات‌های آواتار که از راه دور به وسیله دانشجویان فارغ التحصیل از خانه‌هایشان کنترل می‌شدند، مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان را برگزار کرد. ربات‌های آواتار با نام نیومی که سازنده آنها آنا هولدینگ است، با پوشش لباس‌های استاندارد فارغ التحصیلی مثل کلاه و شنل در این مراسم شرکت کردند و با استفاده از تبلت‌هایی که چهره فارغ التحصیلان را نشان می‌داد کامل شدند.
می‌خوام از همه کارکنان دانشکده که مراسم فارغ التحصیلی امروز را برپا کردند قدردانی کنم. خیلی ممنونم.
بر اساس بیانیه مطبوعاتی بی بی تی، این مراسم فقط برای 4 دانشجوی فارغ التحصیل برگزار شد تا از برگزاری تجمع گسترده همزمان با شیوع ویروس کرونا جلوگیری بشه. با این وجود، کارمندان دانشگاه و خبرنگاران در این مراسم حضور داشتند. کازوکی تمورا یکی از فارغ التحصیلان مقطع فوق لیسانس که از طریق آواتارش مدرکش رو دریافت کرد.
وقتی وارد این دانشگاه شدم هیچ وقت فکر نمی کردم برای دریافت مدرک تحصیلی یک ربات آواتار رو کنترل کنم. فکر می کنم این یک تجربه جدید برای دریافت مدرک تحصیلی در یک مکان عمومی است، در حالی که من در یک فضای خصوصی هستم.
این دانشگاه ابراز امیدواری کرد که رویکرد نوآورانه آنها الگویی برای مدارس سراسر کشور ژاپن باشد که به دنبال جلوگیری از تجمع گسترده هستند. همزمان با افزایش تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در سراسر کشور، نخست وزیر ژاپن شینزو آبه روز سه‌شنبه در شهر توکیو و 6 استان ژاپن یک ماه وضعیت اضطراری اعلام کرد.
قافلگیری از سوی سازندگان سریالی که شیوع کرونا روند ساخت قسمت آخر فصل جدید آن را متوقف کرده بود. علاقمندان سریال پرطرفدار بلک لیست یا لیست سیاه در قسمت 19 از فصل 7 آن که هفته گذشته پخش شد با یک اتفاق جالب مواجه شدند. در حالی که محدودیت‌های کرونایی امکان فیلمبرداری بخش‌هایی از قسمت آخر این سریال را ناممکن کرده بود، سازندگان این مجموعه تلویزیونی تصمیم گرفتند تا پلان‌های باقی مانده را به صورت انیمیشن بازسازی کنند. اقدامی کم سابقه در تاریخ تولید فیلم و سریال که البته پیشتر هم تجربه شده، اما نه از روی ناچاری بلکه به دلایلی از جمله تنوع ساختاری و یا علاقه کارگردان به تلفیق انیمیشن و زنده. این مدل از فیلمسازی البته در سینمای ایران هم یک نمونه دارد. در سال 1390 فیلمی با نام شرط اول به کارگردانی مسعود عتیابی در سینماهای ایران به نمایش درآمد. اکبر عبدی بازیگر این فیلم به دلیل اختلافات مالی با تهیه کننده حاضر به بازی در صحنه‌های باقی مانده نشد. این پلان‌ها که زمانی در حدود 2 دقیقه داشتند و از غذا به ابتدای فیلم مربوط می شدند به صورت انیمیشن ساخته شدند تا شرط اول پس از حدود 30 ثانیه وارد فضای انیمیشنی شود و سپس دوباره به حالت عادی بازگردد.
خیلی کاروبارمون میزونه، هی تو هم به این وسط مزاحم شد.
از چی میگه من اینش؟ اکبر کاروبارش سکه است.
بابا آقا برام برادر زن گل و گلاب.
ریموند ردینگتون Fugitive to the United States.
اما سریال بلکلیست، این مجموعه پرطرفدار که تاکنون بیش از 150 قسمت از آن در قالب 7 فصل پخش شده، محصول شبکه NBC آمریکاست که به تازگی بر روی نتفلیکس هم در دسترس قرار گرفته. کاراکتر اصلی این مجموعه مردی با نام ریموند ردینگتون با بازی جیمز اسپیدر است که FBI سالهای زیادی برای دستگیری او تلاش کرده اما موفق به این کار نشده. در مقابل او یک مأمور مخصوص FBI با نام دونالد رسلر با بازی دیگو پلاتنو قرار دارد که اصطلاحاً موش و گربه بازی این دو نفر بستر اصلی قصه سریال بلکلیست است. کاراکتر کارگاه رسلر برداشت آزادی از شخصیت یک مأمور سابق FBI به نام رابرت کی رسلر است که نقش بسیار مهمی در دستبندی مجرمین و تبهکاران در دهه 1970 داشته و اصطلاح قاتل زنجیره‌ای نیز توسط او خلق شده. اگر کرونا اجازه دهد تولید سریال بلکلیست برای فصل 8 نیز تمدید شده تا شاید در سال 2021 طرفداران این مجموعه بتوانند مجدداً به تماشای ماجراهای آن بچینند. اما شیوع کرونا تاکنون ساخت و یا ادامه تولید بسیاری از پروژه‌های دیگر را هم متوقف کرده، از جمله ساخت سری 4 سریال موفق و پرطرفدار سرگذشت ندیمه که قرار بود برای پخش در سال 2020 آماده شود. از سوی دیگر تولید فصل 6 سریال پرطرفدار پیکی بلایندرز هم به دلیل شیوع کرونا متوقف شده. قسمت پایانی فصل 5 این سریال محصول BBC توانست رکورد 7,300,000 بیننده را تنها در بریتانیا ثبت کند. قرار بود فصل 6 این سریال در سال 2020 پخش شود اما با توجه به محدودیت‌های فعلی زمان پخش آن هنوز مشخص نیست. تولید کنندگان پیکی بلایندرز پیشتر ساخت این سریال را برای 7 فصل قطعی کرده بود. Sometimes death is the kindness. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
نائومی و فنلا دو خواهر نوجوان اهل تاسمانی استرالیا هستند که به ورزش دوچرخه سواری کوهستان مشغولند.
بعضی اوقات این ورزش یکم ترسناک میشه، اما وقتی به سرعتت غلبه میکنی و سوار دوچرخه میشی احساست خیلی بهتر میشه.
نائومی و فنلا را در روزهای آخر هفته می توانید در مسیرهای دوچرخه سواری کوهستان پیدا کنید. این ورزش همه زندگی این دو خواهر است.
ما در دربی که یک منطقه برای دوچرخه سواری در کوهستان ورزش میکنیم. منظره اونجا فوق‌العاده است. تقریبا 5 پیش وقتی بلو دربی اینجا افتتاح شد ورزش شروع کرد. من عاشق دوچرخه سواری با خواهرم هستم. هم توی دوچرخه سواری همراهی میکنه، هم بهم کمک میکنه.
محققان مؤسسه تحقیقات پزشکی منزیس میخوان بدانند که چرا ریسک پذیری زنان در ورزش کمتر است. آنها ترجیح می‌دهند به جای ورزش‌های پرخطر مثل اسکیت بورد و دوچرخه سواری کوهستان، در ورزش‌هایی مثل کریکت، نتبال و فوتبال فعالیت کنند.
خب وقتی حرف از ورزشکارای زن در این نوع از رشته‌های ورزشی میشه، اغلب اونا این رشته‌ها رو قلمرو مردا تصور می‌کنن. خیلی از زن‌ها اعتماد به نفس کافی برای رفتن به پارک‌های اسکیت بورد و زمین‌های بازی رو ندارن.
این فرصت مناسبه تا تغییراتی که میخواییم رو ایجاد کنیم.
نائومی و فلنا عضو گروه کوچکی از زنان دوچرخه سوار در تاسمانیا هستند. کسانی که به این ورزش مشغولند زیاد نیستند. برای همین مسابقه های بزرگی برای رده سنی آنها وجود ندارد. ناومی علاقه دارد که نقش مهمی در حمایت از زنان شهرش بازی کند. او می‌خواهد برای دختران یک برنامه دوچرخه سواری کوهستان را بیاندازد.
من دوست دارم به زنان جزیره تاسمانی کمک کنم تا مهارتشون رو تقویت کنم.
در این منطقه تعداد علاقه‌مندان به ورزش دوچرخه سواری کوهستان در حال افزایش است. شاید همینجا روزی به یکی از کانون‌های دوچرخه سواران کوهستان در جهان تبدیل شود.
اینجا مسجد مدرن سنجاکلر در حومی منطقه بویوکچک مجای استانبول است. نمای بیرونی این مسجد آن را از بقیه مسجدها متمایز کرده است. برخلاف ظاهر سنتی مساجد که دارای گنبد و مناره هستند، یک مونولیت یا تکه سنگ مستطیل به رسم سالهای عنوان مناره در طول ماه رمضان دیده می شود. از طلوع تا غروب آفتاب ساختمان که از حدی در زمان فرو رفته بدون گنبد است.
جامعینین این چوک سرین جماعتی ساده olması.
بزرگترین ویژگی این مسجد سادگی شد. من این سادگی رو خیلی دوست دارم. علاوه بر سادگی این که مردم جوامع مختلف با فرهنگ و مذهب مختلف به اینجا میان و از این مسجد برای نسلهای بعدی الهام میگیرن رو هم دوست دارم.
توجه ادیب
ساخت مسجد سنجاکلر در سال 2012 به اتمام رسید و درهایش در ژانویه 2014 برای عموم باز شد. این مسجد به رسم سالهای گذشته در طول ماه رمضان از طلوع تا غروب آفتاب از نمازگزاران استقبال می کند.
افرادی که به اینجا میان نسبت به معماری متفاوت مسجد عکس‌العمل‌های مثبتی نشون میدن. گاهی بعضی از مردم کنار این مسجد میشینن و متوجه نمیشن که این ساختمون مسجده.
اما جامعه دویمامش
این مسجد از دو ماده اصلی ساخته شده است، بتون و سنگ. کف مسجد با یک نو فرش محلی پوشیده شده است. معمار این مسجد امر آرالات که برای ساخت این مسجد برنده جایزه بین المللی ریبا 2018 شده، اثر خود را پاک توصیف می کند.
سنجاکلر جامیسه اصلنده
سنجاکلر با مسجدهای دوره عثمانی متفاوته. شکل بیرونی این بنا با محیطی که در اون ساخته شده هماهنگی داره و با محیط یکپارچه شده.
سنجاکلر اولین پروژه مسجد امر آرولات بود. 3 سال طول کشید تا طرح اولیه و مفهومی این مسجد به مرحله ساخت برسد.
شاید بیشتر مفهوم فروتنی که هسته اصلی فلسفه اسلامه با این مساجد آمیخته شده. در ساختار این بنا هیچ تزئینات اضافه‌ای وجود نداره و بیشتر بر معماری فضا متمرکز شده. منظور من اینه که شاید این مسجد لایه‌های سنگین فرهنگی که مربوط به معماری عثمانیه رو نداره. این مکان از هر زرق و برق اضافه مثل رنگ‌ها تصفیه شده تا تداخلی در ارتباط بندگان و خدا ایجاد نکنه.
این مسجد طوری طراحی شده که برای اولین بار زنان می توانند هم سطح مردان نماز بخوانند. البته بخش زنان و مردان همچنان از هم جداست. با این حال برابری سطح صفهای نماز مردان و زنان یک تفاوت مهم در معماری مساجد ترکیه محسوب می شود. با فرار رسیدن روزهای پایانی ماه رمضان مسلمانان خود را برای جشن عید فطر آماده می کنند. اما با وجود شیوع ویروس کرونا و قرنطینه سراسری به نظر می رسد امسال به جای عبادت در مسجد در خانه هایشان بمانند. قرنطینه از 23 ماه می آغاز شده. ترکیه اعلام کرده است مساجد ترکیه روز 29 ماه می با رعایت فاصله اجتماعی دوباره باز خواهند شد.
دریاچه زیبا و پر آب مخزن سد کارون 4 است. از این نوع دریاچه‌ها در استان خوزستان زیاد است. سدهایی که بر روی رودهای استان خوزستان ساخته شدند، این دریاچه‌ها را به وجود آوردند. یک سوم آب‌های جاری کشور در این استان وجود دارد. اما اینجا عده‌ای از مردم بخش قیزانیه با نیروی انتظامی درگیر هستند و یک درخواست ساده دارند. آب. معترضان جاده اهواز به رام هرمز را مسدود کردند و نیروی انتظامی با شلیک گاز اشک‌آور و گلوله‌های ساچمه‌ای با آنها مواجه شد. قیزانیه 85 روستا دارد که فقط 5 تایشان آب لوله کشی دارند. در 80 روستا آب آشامیدنی با منبع تأمین می شود. این فقط مشکل مردم این منطقه خوزستان نیست. تقریبا بیشتر روستاهای خوزستان همین مشکل را دارند.
که مدیران آب استان ادعا می کردن که ما آب مشکل آب نداریم در روستاهای دهدز، 44 روستا 2500 مشترک و این هم آبیه که در هر 24 ساعت گویا در شبکه ها راهسازی میشه و مردم مجبور.
مسئولان میگن این مشکل ناشی از شبکه‌های فرسوده آبرسانی است که باعث هدر رفتن آب و پایین آمدن فشار میشود. البته سازمان آب و فاضلاب خوزستان از این ویدیوهای تبلیغاتی هم منتشر میکنند.
100 متر از عملیات لوله خوابانی، سازه اتصال به کانال چمران و مهمتر از اونا برقشو از 1 کیلومتر قبل ما به این نقطه برسیم، داریم مخاطباتشو با اداره برق انجام میدیم. و
ولی هنوز مردم خوزستان برای آب اولین نیاز حیات باید بجنگن. مسئولان میگن در دوران کرونا مصرف آب شهرها هم بالا رفته، اما آب اهواز هم مشکلات زیادی دارد. گلالود است و گاهی آب لوله کشی قطع میشود. حالا هم میگن خطر آلودگی به میکروب های بیماریزا در آب لوله کشی اهواز زیاد است. اما سال پیش این استان چنین وضعی داشت و تقریبا همه جا غرق سیلاب شده بود. با وجود این تعداد سد عظیم در استان که یکی از وظایفشان مهار سیلاب هاست، دیدن این تصاویر باور نکردنی بود. موضوعی که باعث شد بسیاری از کارشناسان درباره سوء مدیریت آب و فاضلاب استان خوزستان صحبت کنند.
ما راهکارهایی رو سنجیدیم برای هم از طریق کانال سلمان، چمران و به سمت تالاب، به سمت کارون، کارهای جدی رو در این 2 روز با برنامه‌ریزی داریم انجام میدیم که تا اونجا که امکان داره نقاط مختلف شهر رو ایمن کنیم در این زمینه.
البته این استان در حال حاضر بدترین وضعیت همیگیری کرونا را هم دارد و تاکنون شاهد گسترده ترین اعتراض های کارگری در کارخانجات نیشکر هفت تپه و صنایع فولاد هم بوده است.
استاندار خوزستان هم دقایق پیش در گفتگویی که با شبکه خبر داشت گفت بخشی از حقوق عقب افتاده کارگران شرکت هفت تپه فردا به حسابهایشان واریز می شود.
استانی که پای استاندارش به پرونده با اتهام ارتشا هم کشیده شده.
ما پشت ابر نمیمونه، یکم صبر کن ان شاء الله همه چی روشن میشه.
هایده که خب شما استاندار،
ما یه حدیثی داریم که میفرماید چلباکل یموتو به ترک ذکره، ان شاء الله همه چی روشن میشه.
آقای شریعتی درست میگه، ما هیچ وقت پشت ابر پنهان نمیموند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
آناتولی کوننکو یک هنرمند روس است که آثار مینیاتوری خلق می کند. او یک نقاش و مجسمه ساز ساکن اومسک روسیه است. اومسک در جنوب غربی سیبری واقع شده و دومین شهر بزرگ در شرق کوههای اورال است. او با استفاده از هنرش ماسک‌های کوچکی برای بعضی جانوران مرده درست می‌کند تا به شکل نمادین از آنها در برابر بیماری کووید 19 محافظت کند. هدفش فرستادن پیامی برای انسان هاست تا حفاظت در برابر ویروس کرونا را جدی بگیرند.
این ماسک مینیاتوری بزرگترین ماسکی که درست کردم.
این برای یه خرچنگ درست شده. جنسش از پارچه پزشکی و ضخیمه. از همه مهمتر بندهای قسمت گوش قابل تنظیمه. میشه بلند یا کوتاهشون کرد. این ماسکا خیلی راحتن.
این هنرمند حشرات مرده ای را که در کوچه و خیابان پیدا میکند جمع میکند. او از این جانوران مرده به عنوان مدل در مجموعه ماسک های مینیاتوریش استفاده میکند.
خیلی از مردم منو میشناسن. اونا حشره هایی مثل سنجاقک یا پروانه مرده رو که توی جاده ها پیدا کردن برای من میارن. من حشره های زیادی پیدا میکنم. وقتی میبینم اونها مردن و بدنشون خشک شده جمعشون میکنم. بعد تصمیم میگیرم که چطوری ماسک رو براشون درست کنم.
کوننکو برای یک ملخ، زنبور، سنجاقک و خرچنگ ماسک ساخته است. او قصد دارد به زودی برای حشرات کوچکتری مثل پشه هم ماسک طراحی کند.
توی این دوره سخت باید درک کنیم که فقط زندگی آدم ها مهم نیست. باید حیوانات و حشرات رو هم نجات داد. برای همین من یه سری ماسک مینیاتوری درست کردم تا نشون بدم حشرات هم به ماسک احتیاج دارن. و ما نباید اونها رو فراموش کنیم.
کوننکو در سال 2002 نام خود را به عنوان خالق کوچکترین کتاب جهان در کتاب رکوردهای گینس ثبت کرده است. او کتاب بوقلمون صفت از آثار نویسنده روسی آنتوان چخوف را در ابعاد 9 میلیمتر در 9 میلیمتر ساخته است. او تا کنون از آثار نویسندگان مشهور روسیه بیش از 200 کتاب مینیاتوری طراحی کرده است.
متخصصان عطر این آزمایشگاه در استانبول با دقت در حال تولید عطر سنتی ترکیه هستند. این عطر که بر پایه اتانول ساخته می شود کولونیا نام دارد.
سالن‌های زیبایی به عنوان ماده ضد عفونی کننده است.
این روزها کولونیا دیگر به خاطر رایحه خوش و دلپذیرش به فروش نمی رسد. محبوبیت این عطر به دلیل خاصیت ضد عفونی کننده آن است.
در فرمول این عطر سنتی درصد الکل بین 78.3 و 78.6 از لحاظ گنجایش این میزان الکل 80% تعریف میشه.
درصد بالای الکل در این عطر آن را به یک ماده ضد عفونی کننده قوی تبدیل کرده است. فرمول این عطر خیلی ساده است. اتانول، آب و جوهر لیمو.
وقتی بیماری کووید 19 فراگیر شد، مردم ترکیه مجبور شدند از عطرهای الکلی و محصولات آرایشی استفاده کنند که خاصیت ضد عفونی کننده دارند. دلیل اصلیش اینه که هر محصولی که اتانول یا الکل 60% داره، ویروس و باکتری رو از بین میبره.
کولونیا بخشی از سنت قدیمی ترکیه است. تقریبا در همه خانه ها یک بطری کولونیا وجود دارد. از مهمان ها در خانه ها، رستوران و حتی مغازه ها با کولونیا استقبال می شود. میزبان مقداری از کولونیا را در دستان مهمان می ریزد. حتی از این عطر در آرایشگاه ها و سالن های زیبایی به عنوان ماده ضد عفونی کننده استفاده می شود.
کولونیا یا عطر سنتی ترکیه از زمان امپراتوری عثمانی در ترکیه وجود داره. این عطر در اواخر قرن 18 به عثمانی رسید. اون موقع از این عطر بیشتر برای بهداشت و نظافت استفاده می شد، ولی خب بعدها فرهنگ استفاده از کولونیا تغییر کرد. از این عطر توی خونه ها و رستوران ها و اتوبوس ها هم استفاده می شه. می تونم بگم که استفاده از کولونیا بخش از فرهنگ مهمان نوازی ترکیه شده. کولونیا دیگه بخشی از زندگی مردم ترکیه هست. مردم اون رو فقط برای خاصیت بهداشتیش استفاده نمی کنن. میتونم بگم کولونیا خاصیت آرایشی هم داره.
این عطرها در بسته‌بندی های رنگارنگ با بوهای متفاوت موجودند. کولونیا با رایحه‌های مختلفی مانند استخدوس، لیمو، سرو کوهی و چای سبز تولید می شود.
ببین بعد از اینکه ترکیه اولین مورد ابتلا به کرونا رو گزارش کرد، فروش کولونیا به شکل چشمگیری زیاد شد. وقتی وزارت بهداشت اعلام کرد الکل بالای 60% برای محافظت در مقابل کرونا مؤثره، ناگهان با تقاضای 600 هزار لیتری روبرو شدیم.
بعد از افزایش تقاضای کلونیا، ترکیه ترکیب اتانول در بنزین را برای مدت کوتاهی متوقف کرد تا بتواند کمبود کلونیا را جبران کند. دولت ترکیه برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا مقررات قرنطینه سراسری برای تمامی روزهای هفته قرار نداده است. اما روزهای آخر هفته بسیاری از شهرها قرنطینه کامل می شوند. رئیس جمهور ترکیه اعلام کرده است بسیاری از اماکن عمومی مانند مراکز خرید و آرایشگاه ها با نزدیک بودن عید فطر در 11 ماه مه باز خواهند شد.
این پوسته سرخ و پرچاله سطح مریخ است. این سیاره پر است از چاله های مخروطی شکل که به دهانه های آتش فشانی شبیهند، اما منشأشان هنوز مشخص نیست. بعضی از محققان بر این باورند که این برجستگی ها گل فشان هستند، یعنی با فوران گلولای از لایه های زیر سطح شکل می گیرند. اما از امکان وجود گل در شرایط اقلیمی این سیاره سرخ اطلاعات کمی در دسترس است. برای بررسی اینکه گلولای چگونه روی مریخ حرکت می کند، محققان از جمهوری چک و بریتانیا در یک آزمایش با هم همکاری کردند. پژوهشگران برای شبیه‌سازی محیط سخت مریخ یک محفظه کم فشار ساختند. آنها مقداری گل را روی سطحی سرد و شنی ریختند و شاهد اتفاق عجیبی بودند.
We observed that at the beginning the mud was boiling.
دیدیم که در ابتدا گل جوشان بود و در عین حال کریستال‌های یخی هم به وجود آمده بود. کریستال‌ها با هم ترکیب می‌شدند و بعد از یه مدتی یه پوسته تشکیل دادند. ولی همچنان می‌شد دید که گل زیر این پوسته در حال پخش شدنه. بعضی از انواع گدازه روی زمین هم همینطور عمل می‌کنه. و این کشف مهمیه. چون وقتی می‌بینیم گل رفتاری شبیه به گدازه داره، پس دیگه نمی‌شه مطمئن بود که دهانه های مخروطی مریخ گل روان نیستند.
اتمسفر مریخ تقریباً 150 بار نازکتر از اتمسفر زمین است. در چنین فشاری آب می جوشد، بخار شده و سرانجام منجمد می شود. این آزمایش نشان می‌دهد که چگونه بی‌ثباتی آب درون گل موجب تغییر رفتار گل می‌شود. گل در آزمایش‌هایی که در دمای بالاتر انجام شد، جوش آمد و حتی روی سطح شنی شناور شد.
اگر شما روی مریخ که جاذبه‌اش حدود 1/3 جاذبه زمینه باشید، پرش شما خیلی بلندتره. بنابراین اگه شما اونجا هستین و اونقدر خوش شانس باشین که یه آتش فشان فعال رو ببینیم، متوجه میشین هر پرش اینجوری ووش بلند میشه و اطراف شما پر از گل‌های پرنده میشه. این چیزیه که به نظر من برای ما که به زندگی روی این سیاره عادت کردیم خیلی عجیب غریب خواهد بود.
به گفته محققان، این گل‌های روان آزمایشی مانند گدازه‌های ریسمانی پخش می‌شوند. سطح گدازه ریسمانی نرم، موجدار، زبانه‌دار و ریسمانی است. گونه ریسمانی هنگامی به وجود می‌آید که یک گدازه بسیار روان روی سطحی سفت جریان یابد. نمونه این گدازه را میتوان در آتشفشان کیلاویه در جنوب شرقی جزایر هاوایی مشاهده کرد. به گفته محققان، اگر دهانه های مخروطی شکل مریخ از گدازه تشکیل شده باشند، به این معنی است که زیر سطح این سیاره گرمایی وجود داشته که باعث ذوب سنگ ها شده است. اما اگر آنها از چیزی شبیه به گل ساخته شده باشد، میتواند نشان دهنده وجود آب مایع زیر سطح مریخ باشد. بنابراین پیدا کردن تمایز میان این دو نوع فعالیت به اصطلاح آتش فشانی در مریخ مهم است. به گفته محققان، این آزمایش نشان می‌دهد که اتفاقات زمین‌شناسی در مریخ تا چه حد با تجربیات ما در زمین متفاوت است.